کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک به صورت رایگان از وبسایت امای ساکسس تقدیم شما می‌گردد.
الا بوستون 3 اوت 2008. روزی معمولی بود، مثل روزهای دیگر. از آن صبح‌هایی که به سستی و تنبلی خاص ماه اوت آغشته شده. الا صبح زود بیدار شد، میز صبحانه را آماده کرد. بعد از صبحانه شوهرش را روانه کار و بچه هایش را روانه مدرسه کرد. به آشپزخانه برگشت و کتاب آشپزی را باز کرد. منوی آن روز را انتخاب کرد. سوپ قارچ خامه‌دار، سالاد گیاهان دریایی با خردل، ماهی خاردار خشک شده با گوجه فرنگی و رازیانه، گراتن برنج با شیبید. پختن غذاها خیلی وقتش را گرفت. کارش که تمام شد، سرویس چینی ظریف و گلداری را که برای مهمانهای خاص نگه داشته بود از توی کمد درآورد. میز را چید، دستمال سفره‌ها را تا کرد، گلها را مرتب کرد. ساعت فر را روی 45 دقیقه تنظیم کرد تا گراتن قبل از ساعت 7 خوب گرم شده باشد. نانهای ذرت را سرخ کرد، سس سالاد را آماده کرد. با خامه زیاد همانطور که ایوی دوست داشت. فکر شمع‌ها را هم روشن کند. اما بعداً صرف نظر کرد. بهترین کار این بود که میز را همینجور رها کند. مثل تابلوی بی نقص. دست نخورده. بی حرکت. به میزی که چیده بود برای آخرین بار نگاه کرد. بعد با آرامش دو چمدانی را که از شب قبل آماده کرده بود به دست گرفت. و به این ترتیب الا روبینشتاین خانه‌اش را ترک کرد. قاعده 38. برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست. هر چند سال که داشته باشیم، هر گونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکن است. حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و در هر نفسی نو شد. برای رسیدن به زندگی نو، باید پیش از مرگ مرد. علاءالدین قونیه، شعبان 645. مدت زیادی جرأت نکردم با پدرم حرف بزنم. خودم را توی یک اتاق حبس کردم. هفته ها مثل موش ها و دوست ها مخفیانه زندگی کردم. سرانجام روزی جسارتم را جمع کردم و پیش پدرم رفتم. در کتابخانه تک و تنها زیر نور شمع نشسته بود. گفتم اجازه می دهی حرف بزنم؟ سرش را آرام آرام، طوری که انگار در دریای فکر و خیال به طرف ساحل شنا می کند، بلند کرد و به من نگاه کرد، اما چیزی نگفت. می دانم گمان می کنی در گم شدن شمس من هم نقش داشتم، اما به تو اطمینان می دهم که... پدرم انگشتش را بلند کرد و حرفم را برید. ساکت باش فرزند، نمی خواهم از تو چیزی بشنوم، حرفی هم ندارم به تو بزنم. از این به بعد میان ما کلمه ها خشکیده. با صدای لرزان گفتم اما پدر عزیزم، حقم را می خورید. اجازه بدهید توضیح بدهم. قرآن بیاورید، دست روی قرآن می گذارم. قسم می خورم من نبودم. می دانم چه کسانی این کار را کردند، اما من بی گناهم. گفت پسرم. انگار این کلمه زبانش را سوزانده باشد. صورتش در هم رفت. می گویی من نبودم؟ اما کناره های جبهت خون او هست. جا خوردم. فوری کناره های جبهم را وارسی کردم. یعنی ممکن بود؟ یعنی لکه خونی از آن شب باقی مانده بود؟ پارچه را با دقت وارسی کردم. تمیز بود. سرم را که بلند کردم، با پدرم چشم بر چشم شدم. و آن موقع بود که فهمیدم کلک کوچکی به من زده. با وارسی کردن جبهم به دنبال لکه خون خودم را لو داده بودم. درست است. آن شب که توی میخانه نقشه جنایت را می‌کشیدند، من هم کنارشان بودم. از همه چیز خبر داشتم. حتی این من بودم که در گوش کله شغال زمزمه کنان گفتم شمس شبها به حیات می‌رود. و شب جنایت یکی از 6 نفری بودم که پشت دیوار باغ به صحبت‌های قاتل و مقتول گوش می‌دادند. وقتی متوجه شدیم کله شغال خیلی دارد معطلش می‌کند و تصمیم گرفتیم حمله کنیم، من بودم که به بقیه افراد راه ورود به حیات را نشان دادم. اما همش همین بود. توی دعوا شرکت نکردم. در میان حمله کننده ها به شمس نبودم. بیبرس بود که حمله کرد. ارشاد و بقیه هم کمکش کردند. و کسی چه می داند؟ شاید موفق نمی شدند و پا می گذاشتن به فرار. اما کاری را که آنها نیمه کار گذاشته بودند کل شغال کامل کرد. گاهی به خوابم می آید، هر بار به شکلی. یک بار دیدم شبح شده و در اطراف می گردد. یک بار دیدم از نو به دنیا می آید. در یکی دیگر از خوابهایم داشت از چاه در می آمد. هر بار هم با دلی گرفته از خواب بیدار می شدم. او دیگر نیست، اما رد پایش همه جا هست. سما، شعر، موسیقی، نکته، حجب، عشق و جذبه. خیلی چیزها که فکر می کردم با بیرون رفتن شمس از زندگی ما نابود می شود، مثل ستون پا بر جا مانده. بدرم هر جا که نگاه می کند او را می بیند. شمس حق داشت. یکی از شیشه ها که شکست، شیشه دیگر هم با آن تکه تکه شد. پدرم از اول آدم نازک دلی بود. با اهل همه دین ها و اعتقاد ها مدارا می کرد. بعد از آشناییش با شمس، دایره محبتش چنان گسترده شد که حتی پسترین آدم های جامعه هم در بر گرفت. بی خانمان ها، دیوانه ها، جزامی ها، مست ها، روسبی ها، گداها، جیب برها. می تواند به همه اینها بدون پیش‌داوری نظر کند و همگی را درک کند. حتی باور دارم که قاتل های شمس را هم می تواند عفو کند. فقط یک نفر هست که دوستش ندارد. فقط من، پسر خودش. نتوانستم به دایره محبت پدرم وارد شوم. سلطان ولد، اونیه، شوال 645. پدرم پس از آن شب وحشتناک دیگر هیچگاه مثل سابق نشد. مدتی طولانی چنان پریشان احوال بود که گمان کردم عقلش را از دست داده. هنوز هم دار و ندارش را میان گداها و یتیمها و بینواها تقسیم می کند. به کسانی که از او می پرسند چه می کنی فقط می گوید امرو ولقیس، چیز دیگری نمی گوید. امرو ولقیس یکی از عمرای بسیار ثروتمند و قدرتمند و بانفوذ عرب بوده که در ناز و نعمت زندگی می کرده. به علاوه رؤایایش هم دوستش می داشتند و احترامش می گذاشتند. اما روزی به شکل غیر منتظره قصر و تاج و تختش را رها می کند. مال و ملکش را می بخشد و خرقه درویشی به تن و عصا به دست دیار به دیار می گردد. پدرم می گوید پادشاه درون من هم رفت. فقط درویشی ساده باقی ماند. مادامی که شمس نیست من هم نیستم. من بعد نه خطیبم، نه عالمم، نه فقیه. دیروز بازرگانی مو قرمز که از سر و رویش تزویر و تقلب میبارید به در خانه ایمان آمد. گفت که از بغداد آمده است. گفت شنیدم شمس ناپدید شده. من از قدیم او را میشناختم. دست راستش بودم. نزدیکترین کس به او بودم. بعد طوری که انگار دارد رازی را فاش میکند خم شد و در گوش پدرم گفت شمس سلامت است و فعلا در هندوستان پنهان شده و ادعا کرد منتظر زمان مناسب است تا دوباره به میان مردم درآید. خیلی واضح و آشکار بود که مرد جوان دروغ میگوید. اما در کمال تعجب پدرم برگشت و گفت در مقابل این خبر خوب که آورده ای هرچه بخواهی به تو میدهم. بازرگان هم در کمال پختگی گفت که زمانی دلش میخواسته درویش شود، اما حالا که زندگی او را به سمت دیگر سوق داده خیلی خوشحال میشود صاحب ردای عالم مشهوری همچون مولانا شود. و پدرم به محض شنیدن این حرف ردای مخملی زربفتش را در آورد و به آن مرد داد. همین که بازرگان رفت نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم پدر جان از این جوان هیچ خوشم نیامد. چرا ردایتان را به او دادید؟ معلوم بود که دروغ میگوید. پدرم که پیدا بود غرق در فکر است لبخند زد و گفت مگر نشنیدی که گفت شمس زنده است؟ در مقابل چنین دروغی یک ردا دادم، مگر زیاد است؟ فکرش رو بکن. اگر حرفایش راست بود، اگر شمس واقعا زنده بود، آن وقت ردا چیست؟ جانم را می دادم. مولوی قونیه 16 ذی قعده 658. امروز 16 سالگرد روزی است که جلوی کاروانسرای شکرچی با شمس روبرو شدم. جمادی الاول هر سال در آن روزهای خاص گوشه نشینی اختیار می کنم. زمان سنگین می شود. سنگ آسیایی آویخته برگردنم می شود. 40 چله می نشینم و به قواعد شمس می اندیشم. هر کدام را تک به تک به یاد می آورم و به محک تجربه می زنم. در گوشه ای دنج از روحم که آفتاب به آن نمی تابد شمس تبریزی نور می پراکند. خندش به چراغ می ماند. اگر یکی که دوستش داری از دست بدهی و بخشی از وجودت همراه با او از دست می رود. مانند خانه‌ای متروکه، اسیر تنهایی تلخ می شوی. ناقص می مانی. خلأ محبوب از دست رفته را همچون رازی در درونت حفظ می کنی. چنان زخمی است که با گذشت زمان هر قدر هم طولانی باز تسکین نمی یابد. چنان زخمی است که حتی زمانی که خوب شود باز خون چکان است. گمان می کنی دیگر هیچگاه نخواهی خندید. سبک نخواهی شد. زندگیت به کورمال کورمال رفتن در تاریکی شبیه می شود. بیان که پیش رویت را ببینی. بیان که جهت را بدانی. فقط زمان حال را نجات می دهی. شمع دلت خاموش شده. در شب ظلمات مانده ای. اما فقط در چنین وضعیتی، یعنی زمانی که هر دو چشم با هم در تاریکی بمانند، چشم سومی در وجود انسان باز می شود. چشمی که بسته نمی شود. و فقط آن هنگام است که می فهمی این درد ابدی نیست. پس از خزان موسمی دیگر، پس از گذر از این بیابان، وادی دیگر در راه است. پس از این فراغ نیز وصالی ابدی. با چشم معنوی که نگاه کنی، شخصی را که تازه از دست داده ای همه جا می بینی. در قطره که به دریا می افتد، در جزر و مد که به بدر حرکت می کند و در نسیمی که می وزد به او بر می خوری. در رمل کشیده بر شن، در دانه بلوری که زیر آفتاب می درخشد، در تبسم کودک تازه متولد شده، در نبض مش دستت او را می بینی. وقتی در همه جا و همه چیز می بینیش، چطور می توانم بگویم شمس رفته؟ در سخت‌ترین روزها دو نفر کمکم کردند، پسر بزرگم و صوفی به نام صلاح الدین زرکوب. وقتی اولین بار صدای ضربه های چکش صلاح الدین را شنیدم، گمان بردم ضربان قلب کائنات را می شنوم و همانجا به سما ایستادم و پایکوبی و دستفشانی را که شمس آغاز کرده بود به شکل نهاییش در آوردم. روزی رسید پسر بزرگم با فاطمه دختر بزرگ صلاح الدین ازدواج کرد. این دختر کوشا و عاقل مرا به یاد کیمیای زیبا می اندازد. رفته رفته فاطمه شد چشم راستم. خواهرش هدیه هم شد چشم چپم. هرگاه لازم باشد در میان جمع وظیفه ایفا کنم، این چشم ها راه نمایم می شوند. چه کسی گفته دخترها نمی توانند مثل پسرها شاگردان خوبی باشند؟ همان کیمیای عزیز شایستگی دخترها را اثبات کرده بود. من هم به احترام روح او، نه فقط برای مردان، برای زنان نیز آینه سما برگزار می کنم و به باجیان صوفی توصیه می کنم که این رسم را ادامه دهند. مبادا گمان کنند زنان از مردان عقبترند یا ناقصترند. انسانی را از انسانی دیگر برتر دانستن و تبعیض قائل شدن خاص ما بندگان است. وگرنه نزد خداوند همه بندگان برابرند. 4 سال پیش سرودن مثنوی را آغاز کردم. بهتر است بگویم مثنوی سرودن خودش را آغاز کرد. آمدن نخستین بیت را غیر ممکن است فراموش کنم. وقت سحر بود. همان هنگام که نور خورشید تاریکی را می شکافت، کلمه ها از دهانم می ریخت. بیان که خود بخواهم، بیان که بدانم چه می سرایم و چه می سرایم، آن روز صبح نفسم شعر شده بود. و از آن لحظه به بعد بیت ها با فواصلی معین می آمدند و می آیند. شعرها مثل دسته پرندگان مهاجر که دنبال چشمه‌ای برای استراحت کردن می گردند، در یک لحظه از راه می رسند. احاطه هم می کنند. هم آواز می خوانند و بعد پر می زنند و می روند. در میانشان چنان مصرع‌هایی هست که اگر بگویند بار دیگر تکرارش کن نمی توانم. اگر صلاح الدین نبود، شاید بیشتر شعرها از میان می رفت و فراموش می شد. اما او با صبر و فداکاری زیاد همه را روی کاغذ آورد. صلاح الدین نوشت و سلطان ولد رونویسی کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
به این ترتیب مثنوی صفحه به صفحه، شعر به شعر پدید آمد. وقتی سرودن شعری را آغاز می کنم، اغلب اوقات نمی دانم ادامه اش چه خواهد شد. بلندیش را، عمقش را نمی توانم از پیش تعیین کنم. سرودن شعر تمام که می شود، دوباره در خاموشی فرو می روم. در سکوت زندگی می کنم. 2 تخلص دارم، یکی خاموش، دیگری شمس تبریزی. به اسم آینه از دست رفته روحم می نویسم. در این میان دنیا نیز دنیایی از گوشت و پوست و ماده و بیم و امید تشکیل شده. به راه خود می رود. بغداد که همه تصور می کردن قلعه فتح ناپذیر است، 637 سال پس از هجرت به دست مغولان افتاد. شهری که رفاه و شکوهش زبان زد بود و ادعا می شد مرکز جهان است، در عرض یک روز سقوط کرد. همان سال صلاح الدین زرکوب نیز وفات یافت. در تشییع جنازه‌اش با درویش‌هایم مراسمی با شکوه برگزار کردیم. کوچه ها را با قدوم‌ها و تنبورها و نی‌ها به ناله واداشتیم. سال 649 هجری از راه رسید و این بار نوبت شکست به مغول‌ها رسید. نام دشمنشان ممالیک بود. مغول‌ها که تا دیروز امان نمی‌دادند، امروز محتاج امان شدند. انسانی که به موفقیت خو کرده گمان می‌کند تا ابد مظفر و ثروتمند می‌ماند و همه شکست خوردگان گمان می‌کنند تا آخر عمر کمر راست نخواهند کرد، حالان که هر دو در اشتباهند. در این دنیای فانی باد به سرعت جهت عوض می‌کند. غم و شادی، پیروزی و شکست هیچ کدام ماندگار نیستند. جز صورت نامرئی پروردگار همه چیز همیشه در حال تغییر است. طی این مدت یکی از کسانی که پیش از همه مایه مباهات هم شد، حسام طلبه بود که مدرسه را رها کرد و به خانقاه آمد. چنان زود به درجه کمال رسید و در طریق معنویت چنان به سرعت پخته شد که الان همه به او احترام می گذارند و حسام چلبی خطابش می کنند. پس از مرگ صلاح الدین اوست که در نوشتن اشعار یاریم می دهد. کاتبی که مثنوی را قلمی می کند اوست. هرگاه کسی از حسام چلبی متواضع و نیکو، خصال و روشندل بپرسد تو که هستی؟ همیشه این جواب را می شنود. من فقیریم که از پی رد پای شمس تبریزی می رود. همینم و بس. نه به دنبال مریدم، نه به دنبال مراد. نیتم کوشش در راه حفظ میراث انسانی نیکوست. و به این ترتیب سالها گذشت و می گذرد. پیر شدنت را بدنت پیش از سن و سالت حس می کند. پله ها را بالا می روی و به 40 سالگی می رسی. بعد 50 سالگی. بعد 55 و تا چشم به هم بزنی به 60 سالگی رسیده ای. هر 10 سال یک بار بر می گردم و به گذشته می نگرم. ناچارم به طی طریق، به پیمودن این راه. با حروف کاخی ساختم برای خودم. راهروهایش عشق، دیوارهایش عشق، اتاقهایش عشق. دنیا در نظر غیر صوفی هرج و مرج است. با آدمهایش، مباحثه هایش و تضاد هایش. حالان که این همه کشمکش تنها در یک کلمه پنهان است. کلمه در حرف پنهان است. حرف در نقطه پنهان است. در نقطه زیر ب. با این معرفت ما شب و روز در حال سماییم. در میان جنگ ها، برادر کشی ها، سوء تفاهم ها، دلشکستگی ها، گرسنگی و بینوایی، بی‌انصافی و بی‌عدالتی، در حالی که همه چیز را در بر گرفته ایم اما به چیزی نمی‌خوریم، چرخ می‌زنیم تا ابد. اگر همه جهان بسوزد، زمین و آسمان به سرخی بزند، قصرها را آب ببرد، پادشاهی برود و پادشاه دیگری بیاید، برای ما علی‌السویه است. در غم، در شادی، در امید، در یأس، هم به تنهایی، هم با هم دیگر، هم آرام، هم به سرعت، روان مثل آب چرخ میزنیم در سما. حتی اگر تا زانو در خون خود فرو برویم، دست نمی کشیم از چرخ زدن به دور عشق، از سجده کردن در برابر عشق. کائنات آهنگی کامل و نظامی حساس دارد. قطعات و نقطه ها مدام عوض می شود. اسم ها و مقام ها نو می شود. انسان هر حرفی که بزند، هر ضرری که برساند به سوی خودش بر می گردد. حالان که انسان این را نمی داند. ماهر است در به سختی افکندن خود. همیشه دیگران را مسئول ناکامی هایش می داند. جزئیات پاک می شوند و از نو کشیده می شوند. اما دایره ثابت می ماند. قاعده 39. حتی اگر نقطه ها مدام عوض شوند، کل همان است. به جای دزدی که از دنیا می رود، دزدی دیگر به دنیا می آید. جای هر انسان درستکاری را انسانی درستکار می گیرد. کل هیچگاه دچار خلل نمی شود. همه چیز سر جایش می ماند، در مرکزش. هیچ چیز هم از امروز تا فردا به یک شکل میماند، تغییر میکند. به جای هر صوفی که میمیرد، صوفی دیگر میزاید. ملت ما ملت عشق است. طریق ما طریق عشق. در زنجیره بی پایان دلها تنها یک حلقه ایم. اگر جایی از زنجیر بگسلد، فوراً حلقه دیگر به آن افسوده می شود. به جای هر شمس تبریزی که می رود، در عصری دیگر، در مکانی دیگر، با اسمی دیگر، شمسی دیگر می آید. یکی شمس به دنیا می آید، یکی شمس از دنیا می رود. الا قونیه، 7 سپتامبر 2009. بشنو، گوش کن. از کسی که برای اولین بار در عمرش به اذان صبح گوش می دهد، بپرسید صدایی که می شنود به چه می ماند. احتمالاً چنین می گوید: اسرارآمیز، غیر عادی، مسحور کننده. اما در این حال ماورا و طبیعی، فراتر از ادراک، حتی تکان دهنده، درست مثل عشق. این بود صدایی که در تاریکی شب الا روبینشتاین را از خواب بیدار کرد. به سرعت بلند شد، گیج شده بود. نمیدانست چی صدای مردانه‌ای که از پنجره به گوش می‌رسد. چند ثانیه طول کشید تا به یاد آورد دیگر در آمریکا، در ماساچوست نیست. جایی که در آن بود، خانه مجلل و بزرگی نبود که به اتفاق شوهر و 3 فرزندش در آن زندگی می‌کرد. همه اینها به زمانی دیگر تعلق داشت. زمانی چنان دور که دیگر به نظرش نه مثل گذشته خودش، بلکه مثل قصه‌های پریان می‌رسید. نه، در ماساچوست نبود. در آن طرف دنیا بود، در قونیه. در بیمارستانی ساده بود که بوی دارو و مواد ضد عفونی کننده می‌داد. و آدمی که به صدای دم و بازدمش گوش می‌داد، مردی نبود که 20 سال شوهرش بود، بلکه مردی بود که تابستان گذشته در روز آفتابی به خاطرش شوهرش را ترک کرده بود. چراغ رومیزی را روشن کرد. در نور کهربایی رنگی که چهره‌اش را ملایم‌تر نشان می‌داد، دور و برش را نگاه کرد تا ببیند در عرض آن 1-2 ساعت چیزی در اتاق تغییر کرده یا نه. توی کوچکترین اتاق بیمارستانی بود که در عمرش دیده بود. البته نمی‌شد گفت الا در طول عمرش خیلی اتاق بیمارستان دیده. تخت بیمار درست وسط اتاق قرار داشت. جای دیگر وسایل اتاق را، قفسه‌های درهم و برهم، کمدی چوبی، صندلی‌ها، گلدان‌ها پر از گل بابونه، میزی پر از قرص و دوا با توجه به تخت چیده بودند. کتابی که عزیز می‌خواند در گوشه تخت بود. من و مولوی. 4 روز بعد که به قونی آمده بودند، چند ساعت اول را در شهر مثل دیگر توریست‌ها گذرانده بودند. موزه ها و بناهای یاد بود را گشته بودند. از کوچه ها و ساختمان ها عکس گرفته بودند. غذاهای محلی خورده بودند. به عادی ترین چیزها هم با دقت توجه کرده بودند. تا دیروز همه چیز بر وفق مراد بود. اما روز گذشته موقع ناهار حال عزیز به هم خورد و با عجله به نزدیکترین بیمارستان رساندندش. از آن لحظه به بعد بیان که بداند به چه چیز باید امید داشته باشد، اما باز بیان که امیدش را از دست بدهد، انتظار میکشید الا. و از طرفی هم پیش خدا شکایت میکرد. عشقی را که اینقدر دیر به من عطا کردی، اینقدر زود میخواهی از دستم بگیری؟ این کار عادلانه نیست. یا نباید اصلا عشق را عطا میکردی، یا اینکه باید میگذاشتی با عشق زندگی بکنم. به مردی که روی تخت خوابیده بود عاشقانه نگاه کرد. پرسید: عزیزم خوابی؟ راستش نمیخواست بیدارش کند، اما در آن لحظه خیلی احتیاج داشت که صدایش را بشنود. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. یک بار دیگر صدایش کرد: عزیز. ریتم یک نواخت نفس کشیدن بیمار لحظه مختل شد. در ریتم آهنگ یک نوت خارج نواخته شد، اما ادامه پیدا نکرد. الا صدایش را بلندتر کرد و دوباره پرسید: خوابی؟ عزیز با لحنی شوخ گفت: خواب بودم. چه شده عشق من؟ خواب از سرت پریده؟ الا گفت: اذان صبح تکانم داد. و سکوت کرد. انگار این 4 کلمه همه چیز را توضیح می داد. وضعیت سلامت عزیز را که رو به وخامت می رفت، ترس از دست دادنش را، دیوانگی به نام عشق را و اتفاقاتی را که برایش افتاده بود خلاصه می کرد. عزیز به زحمت روی تخت نشست. از چشمان سبزش درد خوانده می شد. صورت خوش ترکیبش زیر نور چراغ در میان ملافه های سفید پژمرده به نظر می رسید. با این حال باز حالتی آرام و مطمئن داشت. عزیز زمزمه کنان گفت: از آن صبح همیشه به نظرم حالتی خاص داشته. کسانی که به این صدا عادت کردند آن را نمی توانند مثل تو بشنوند. آنقدر شنیدن این صدا را که متوجه افسونش نمی شوند. اما خارجی ها وقتی از آن صبح را می شنوند می لرزند و ماتشان می برد. می گویند نماز صبح میان نمازهای پنجگانه از همه با ارزش تر است و در این حال از همه دشوارتر. چرا؟ لابد به این خاطر که از خواب شیرین بیدارمان می کند، رویایمان را نیمه کاره می گذارد و به حقیقتی دیگر دعوتمان می کند. برای همین سخت است. در اذان صبح جمله ای هست که در دیگر اذانها نیست: نماز از خواب بهتر است. الا با خود گفت: اما برای ما دو نفر شاید خواب بهتر باشد. کاش با هم به خواب می رفتیم، خوابی عمیق و آرام، از آن خوابهایی که حتی توپ هم بیدارمان نکند. مثل زیبای خفته به خوابی سحرآمیز می رفتیم و 100 سال دیگر بیدار می شدیم. کمی بعد از آن به آخر رسید. پژواک‌هایی که از دیگر مسجدها می آمد نیز یک به یک خاموش شد. آخرین نوت که از آسمان پرکشید، سکوتی اسرارآمیز حاکم شد. الا در آن سکوت به خواب رفتن دوباره عزیز را تماشا کرد. 1 سال را با هم گذرانده بودند، سالی پربار. عزیز تا 2 هفته پیش چنان در برابر بیماری مقاومت کرده بود که باعث تعجب دکترها شده بود. چنان قبراق بود که به هر سفری می رفتند نور و انرژی از خود می پراکند. با هم بودنشان چنان بود که هیچ روزشان به روز قبل نمی مانست و زندگی خود را تکرار نمی کرد. الا راضی بود از به هم خوردن روال عادی زندگیش. چه زیبا بود یکی را با عشق و آگاهی و سپاس دوست داشتن. الا قبلا معتقد بود باید مدت زیادی بگذرد تا آدم ها هم دیگر را بشناسند. اما الان فکر میکرد مفهوم زمان انواع گوناگونی دارد. یعنی سعی میکنیم با یک کلمه چند چیز را توضیح بدهیم. زمان یک، روند یک نواخت و مکانیکی عادتهای خسته کننده، کارهای کسالت آور و درجا زدن دائمی است. زمان دو، جریانی است پر از اسرار و شگفتی ها، افت و خیز ها، سریع و در عین حال سرگیجه آور. زمان سه، زمان مطلق خداست. زمان یک و زمان دو با سرعت یکسانی جریان ندارند. زمان سه اما همه چیز را در بر می گیرد و زمانهای دیگر را هم می بلعد و هم می زاید. الا خم شد و پیشانی عزیز را آرام بوسید. این تن که در 1 سال گذشته دیوانوار دوستش داشت، در نظرش چیزی بیش از تنی مردانه بود. انگار نوعی معبد بود. به همین سبب اینکه عزیز در پیش چشمانش روز به روز بیشتر آب می شد، در وجود الا نه آرزوی دور شدن پدید آورده بود و نه حس ترحم. عزیز چشمه‌ای بود که هر قد بیشتر از آن می‌آشامید تشنه تر می‌شد. پس اگر زنی عاشق روح مردی شود، وجود نزار و بیمارش را نیز می‌تواند دوست داشته باشد. اگر این را به زبان می‌آورد، کسی پیدا می‌شد که درکش کند. سرم از شیشه بالای سر بیمار تپ تپ می‌چکید و به بدن ضعیف بیمار قطره قطره زندگی می‌فرستاد. اما الا می دانست که عزیز برای مردن به قونیه آمده. هیچ شیشه سرومی، هیچ دستگاه تنفسی نمی توانست این واقعیت را تغییر دهد. چشمهایش پر اشک شد. حالا که به خودش قول داده بود گریه نکند. بیشتر نتوانست آنجا بماند، از اتاق بیرون آمد. از راهروهای سفید رنگ که روح انسان را سیاه می کرد گذشت. از لای درهای نیمه باز به دیگر مریض ها نگاه کرد. این همه آدم، پیر و جوان، زن و مرد، یکی چاق، یکی با گونه های فرو رفته، یکی خندان، یکی گریان. بعضی ها برگشتند و با علاقه به این زن آمریکایی کنجکاو نگاه کردند که از لای در سرش را تو آورده بود. بعضی اهمیتی ندادند، از بس درد داشتند. 5 دقیقه بعد الا کنار حوض رسید که در باغچه کوچک اما زیبایی بیمارستان قرار داشت. درست وسط حوض یک مجسمه فرشته گذاشته بودند. کف حوز هم سکه هایی برق می زدند که کسی نمی دانست پنهان ترین آرزوهای چند انسان را می دانند. الا جیب هایش را گشت تا سکه ای پیدا کند، اما بیهوده. جز یادداشت هایش و خورده بیسکویت چیزی پیدا نکرد. کمی آن طرف تر چند سنگریزه صاف و براق توجهش را جلب کرد. یکی از سنگریزه ها را برداشت، چشم هایش را بست. آرزویی کرد که می‌دانست تحققش محال است. بعد سنگریزه را به طرف حوض انداخت. اما سنگریزه به جای آن که توی حوض بیفتد، صاف رفت و توی بغل مجسمه افتاد. با خودش گفت اگر عزیز اینجا بود، این را حتما نشانه چیزی می‌دانست. نیم ساعت بعد که به اتاق برگشت، با دکتری سیبیلو و پرستاری محجبه روبرو شد. داشتن روی صورت بیمار ملافه می کشیدند. عزیز زکریا زهارا بی صدا از دنیا رفته بود. مثل مولوی که شیفتش بود، وصیت کرده بود در گونی دفنش کنند. الا همه چیز را تدارک دید. عادتش به برنامه ریزی این بار به کار آمد. اینکه زن توریست تنهاییست که از کاغذبازی سردر نمی آورد، گاه به دردش خورد و گاه باعث درد سرش شد. در گورستان قدیمی مسلمانان، زیر یک درخت ماگنولیای لطیف جایی برای عزیز پیدا کرد. قطع خاکی چهار گوش. شب همان روز برای دوستان عزیز در چهار گوشه دنیا ایمیل فرستاد و همه را یکی یکی برای مراسم دعوت کرد. در این میان به طور تصادفی با نیزنها، قدومزنها و سمازنهای مولوی آشنا شد و به مراسم تشییع جنازه دعوتشان کرد. آدمهایی که فکرش را نمی کرد کمکهایی کردند که انتظارشان را نداشت. عزیز اگر زنده بود احتمالاً لبخند می زد. مگر چیزی به اسم تصادف وجود دارد الا؟ روز دفن آنقدر آدم آمد که الا فکرش را هم نمی کرد. از جاهای دور، از کیپ تاون، سن پترزبورگ، مرشد آباد و ساو پائولو، صوفی هایی برای شرکت در مراسم آمده بودند. در کنارشان عکاس ها، آکادمیسیان ها، روزنامه نگار ها، نویسنده ها، مجسم ساز ها، بانکدار ها، تاجر ها، کشاورز ها، شاعر ها، نقاش ها، استادان یوگا هم بودند. و همینطور دو جوانی که عزیز به فرزندی پذیرفته بود، آنها هم آنجا بودند. به این ترتیب تشریح کنندگانی با زبانهای مختلف و اعتقادات گوناگون عزیز را در آخرین سفرش بدرقه کردند. بعضی مهمانها بچه هایشان را هم آورده بودند. بچه هایی از هر سن و سال که با بچه های کوچه های اطراف دور هم جمع شدند، بازی کردند، دعوا کردند، ترقه ترکاندند، فشفشه هوا کردند. کسی دخالت نکرد. شاعری مکزیکی نان مردگان پخش کرد. یکی از دوستان قدیم اسکاتلندی عزیز روی سر جمعیت کاغذهای رنگی ریخت. نیزنها نیزدند، سمازنها چرخ زدند. مرگش را جشن گرفتند چون خودش اینطور می‌خواست. شادی به جای ماتم، تشییع جنازه‌ای شبیه جشن عروسی. پیرمرد قوزی از کسبه قونیه که توی دهانش فقط دو دندان داشت، پس از آنکه مراسم را کنجکاوانه و با نیشی تا بناگوش باز تماشا کرد گفت قونیه از موقعی که قونیه شده همچو تشییع جنازه ای ندیده و بعد اضافه کرد البته اگر شب عروسی سرورمان مولانا را که چند صد سال پیش بود حساب نکنیم. سه روز پس از تشییع جنازه که همه مهمان ها رفتند الا که تک و تنها مانده بود تصمیم گرفت بار دیگر شهر را بگردد. خانواده هایی را که کالسکه بچهشان را هول می دادند و از کنارش می گذشتند، مغازه های پارچه و ادویه فروشی، دست فروش هایی را که با سماجت می خواستند چیزی را به او بفروشند، همه را مثل فیلم سینمایی تماشا کرد. آنها هم به این زن آمریکایی قد بلند که درست از میانشان می گذشت و چشمانش از فرط گریه پف کرده بود کنجکاوانه نگاه می کردند. الا آنجا غریبه بود. اما در آن لحظه حالت روحیش چنان بود که همه جا غریبه به حساب می آمد. پس از برگشتن به هتل چمدانهایش را بست، کتش را در آورد و پولیور کشمیر صورتی رنگی به تنش کشید. با خودش گفت برای زنی که سعی می کند نیرومندتر از آنچه هست به نظر برسد، زیادی خوشگل و زنانه است. اما برایش مهم نبود، قبول کرده بود. هرچه بود بود. بعد به آمریکا، به دختر بزرگش تلفن کرد. از بچه هایش فقط جانت هنوز با او حرف می زد. اولی و ایوی یک سال بود با مادرشان قهر کرده بودند. جانت هیجان زده پرسید مامان چطوری؟ الا غمگین و شرمنده لبخند زد. دخترش که زمانی عشقش را تحقیر کرده و برایش درباره بیهودگی عشق نسخ قرایی کرده بود، با ازدواجش با مردی که دوستش داشت مخالفت کرده بود، امروز تنها انسانی بود که حمایتش می کرد. زیر لب گفت عزیز مرد. از تلفن صدای خشخش آمد. صدای جانت قطع و وصل شد. آه مادر خیلی ناراحت شدم. تسریعت میگویم. مدتی سکوت کردند. نمیدانستند چه بگویند. سکوت را جانت شکست. حالا دیگر به خانه برمیگردی؟ راستی الا در آن لحظه واقعا باید چه کار میکرد؟ کارهای طلاق بد جوری گره خورده بود. به نظر میرسید دیوید هر کاری از دستش بر بیاید میکند تا جدایی سخت‌تر شود. نامه بلند بالا و خشن نوشته و در آن به الا گفته بود حسرت 5 سنت را هم به دلت میگذارم. شوهرش عصبانی بود و دوقلوهایش قهر کرده بودند. اگر برگردد کارها بهتر نمیشود. به علاوه نه پول داشت نه کار. اما خب می توانست همه جا به راحتی انگلیسی تدریس کند. در مجله ها مطلب بنویسد یا اینکه کسی چه می داند روزی در یکی از مؤسسات انتشاراتی ویراستار شود. حتی رمان خودش را بنویسد. چشمهایش را بست. پیش از این هیچگاه اینطور تنها نمانده بود. اما عجیب بود که خودش را تنها حس نمی کرد. گفت جانت عزیزم، دخترم، دلم برایت تنگ شده. دلم برای اورلی و ایوی هم تنگ شده. رفتنم هیچ ربطی به شما نداشت. محبتم نسبت به شما اصلا کم نشده. جانت با پختگی گفت میدانم. برای دیدنم میایید؟ البته که میایم. میاییم مادر. فکر دوقلوها را نکن. میگذرد. مهم این است که تو خوب باشی. الان چه کار میخواهی بکنی؟ مطمئنی که نمیخوای برگردی؟ الا گفت فکر کنم به آمستردام بروم. آنجا آپارتمان‌های زیر شیروانی نقلی و قشنگی هست. میتوانم یکیشان را اجاره کنم. اما باید تمرین دوچرخه سواری هم بکنم. خندید. هیچ برنامه‌ای ندارم جانت. نمیدانم فردا چه میشود. پس فردا، 5 سال بعد چه میشود. تنها چیزی که میدانم این است که زندگی را از نو شروع کردم. خب این هم یکی از قاعده هاست، مگر نه؟ جانت پرسید کدام قاعده مادر؟ درباره چه حرف میزنی؟ الا به پنجره نزدیک شد. به سایه روشنهای آبی رنگ که آسمان را فرا گرفته بود نگاه کرد. ابرهای سفید و ظریف مانند تور آرام آرام در آسمان میچرخیدند. با خلا در آمیختند و آب شدند. درست مثل سمازنها. شمرده شمرده گفت قاعده 40. عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی. عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی. از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال آنکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، در حسرتش.
شما عزیزان می‌توانید برای دریافت پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miisak